5 میلیون نفر رو داره نگاه میکنه. کسی که میخواد تولیدی ایجاد بکنه سود و زیان خودش رو داره نگاه میکنه، کجا سود و زیان بهتری داشته باشه.
بله.
خب این به تبع اگه فردا خلاف یه مقرراتی احداث بشه در یک جایی و با آلودگی بشه و یک مثلا روستای اون پایین دست شکایت بکنن، باز میگن آقا چرا اونجا رو رعایت نکردید، چرا اینجا رو رعایت نکردید، شرک صنعتی بوده چرا نرفته، نمیدونم سنوف مزاحم بوده چرا نفرستادید. این ضوابط تازه کسی که اونجا مجوز صادر کرده رو نمیگن آقا به دلیل اینکه واقعا ایشون حالت اسره حرج قرار گرفته کمکش کرده، نه، به عنوان اینکه متخلفه دوباره به گیر میدن و حالا دستگاه نظارت به نحوی باش برخورد میکنن. اینه که چیزی که الان دولت سیاست گذاری کرده، ببینید تو بخش صدور و تسهیل و صدور و مجوز کسب و کاره، الان اقتصاد داره اونجا دقیقاً دبیرخونه داره و هر روز این دبیرخونه یک بخشنامه‌های جدیدی که حالت مصوبه هیئت دولت به ماها ابلاغ میکنه. ما تو سیستم ما تقریبا شده همش این کارا نرم افزاریه. مشکل آقای رضایی عزیز اینه که یک جواز تأسیس نتونسته ارائه بده که اون بحث تغییر کاربریش صادر بشه. اون بحث اگه میداد مشکلش تا حالا حل شده بوده. خب این جواز تأسیس باز یک بخشی از وزارت جهاد کشاورزی صادر میکنه، اونم بر اساس این ضوابط. حالا شارک صنعتی به شما نامه بده که آقا امکان استقرارش وجود نداره، اون هم شو جواز تأسیس تو بحث جهاد کشاورزی صادر میشه، مشکلی نداره. اونجا جواب بدن، نگن آقا امکان وجود داره. اگه این مکاتبه که این امکان وجود داره، فردا ما وقتی جواز تأسیس صادر میکنیم مجددا زیر سوال میگیریم، آقا یه ظرفیت اونجا وجود داره، شما اونو ول کردید رفتید دوباره زمین جدید یا از بین بردید.
حالا آقای شریفی، آیا نگاه آمایشی به وجود این شرکای صنعتی وجود داره؟ ممکنه یا آقای رضایی و نوعاً مثل ایشون نتونن تو شرک صنعتی فعالیت کنند، یا مثلا فاصله شرک صنعتی از محل استقرار زندگیشون دور باشه؟ زمینه که هزار و یک چالش وجود داره. شما میگید زیر ساخت آماده است، اما تو همه شرک‌های صنعتی هم آب و برق و اینا آماده نیست. علاوه بر اون بحث جاده کشی برای شرک‌های صنعتی که قول‌هایی که بیشتر مسئولان دادن در دولت‌های قبل و هم بکرات حداقل تو شرک‌های صنعتی اطراف تهران از خیلی‌هاشون شنیدم که گلمندن نسبت به این قضیه که یه پولی پرداخت کردن اومدن مشغول کار شدن، عوارضی که شما گرفتید و لحاظ کردن که نگرانشون، اما میگن آقا ما یا جاده‌ای که به شرک صنعتی میخوره دچار مشکله، یا بر نیست، یا آب نیست، یا اگر اینا باشه مثلا مثل امسالی که الان درگیر تابستان و درگیر زمستان و کرونا و استفاده زیاد از آب گرم هستین، قاعدتا برق اون بخش رو قطع میکنن که بتونن برای خانگی رو تامین کنم با مصرف گاز. توی همچین شرایطی آقای شریفی فکر نمی کنید نکاتی که شما میگی علارغم این که پوسته ظاهرششون میده سنگ انداخته میشه جلوی پای مردم و فعالان اقتصادی، در این حال جلوی تمرکز زدایی رو میگیره، تمرکز گرایی میکنه برای اینکه به محیط زیست آسیب نزنه، اینا مزایاشه دیگه. علارغم این مردم رو درگیر میکنه. آقای شریفی آیا نمیتونیم یا آیا میتونیم بهتر اینجوری بگیم مکانیزمی طراحی کنیم که امثال آقای رضایی اولا درگیر و مواجهه با دستگاه‌های مختلف نشن، دو اینکه حرف آخر رو جایی بزنه که فعال اقتصادی و حوزه کشاورزی بهش امید داره، مثلا در حد خود وزارتخونه بیان اعلام کنن اگر یه همچین کسب و کاری را انداختی با این مکانیزم ها ما از تو حمایت میکنیم، نه اینکه از اول با مکانیزمای سلبی باش برخورد بکنن. آیا وجود داره راهی تو این زمینه آقای رضایی؟
خب خدمتتون، یه بحث اساسی که تو کشورهای دیگه اجرا شده، تو کشور ما اجرا نشده.
بله.
آمایش سرزمین.
درسته.
اون چیزی که مد نظر جناب عالی، آمایش سرزمین میاد کل کشور رو غربال میکنه.
بله.
میگه آقا زمین مناسب برای کشاورزی فرزند استانهای شمالی، اینو من استانهای شمالی به عنوان زمینهای شالیزار و کشت محصولش رو در تعریف میکنم و صنایع وابسته به شالیزار اونجا من اجازه میدم. توجه میکنید؟ مثلا جنوب کشور میگن آقا مثلا برای بحث دریا و ماهی و پرورش ماهی و این چیزها رو من اختصاص میدم، مرکزی و مثلا برای بحث گلخونه تخصیص میدم. وقتی آمایش سرزمین انجام میشه، تمام دسترسی ها، تمام امکاناتی که مورد نظر یک نفر تر از کنم، حتی تو بحث صادرات و وارداتش توجه میکنید، حتی بحث تأمین مواد اولیه‌اش و بازار و مصرفش تو آمایش سرزمین تعریف میشه. بله. تو کشور ما متأسفانه تا حالا تعریف نشده. الان این متولی این کار سازمان برنامه بودجه کشور هست، در حال تدوین این آمایش سرزمین هست.
چند سال در این کار
میکنن؟ هم نکردن. ببینید، من کاربر جناب عالی متقاضی میاد میگید آقا مثلا من فلان طرح میخوام اجرا بکنم، حالا من تو تهران نشسته باشم یا تو شهرستان، باید برم تو آمایش سرزمین میگم آقا شما تو این نقطه که میخواد اجرا بکنید، آبت هست، برقت هست، جاده دسترسیت هست، مازار مصرفت هست، به نمیدونم بس تجارت جهانی میتونی وارد بشی با این امکانات، اینا بر اساس اون آمایش و تو این نقطه میتونید طرحت اجرا کنید، یا عکس قضیه است، آقا هیچ گونه امکانی اینجا وجود نداره، اینجا خط قرمزه، اراضی درجه که مثلا بخش کشاورزی هستن و ما امکان ایجاد هیچ گونه صنعتی اینجا نداریم. این تو کشور ما تعریف نشده. الان دارن تدوین میکنن، وزارت جهاد کشاورزی برنامه هاش داده تقریبا به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و مدیریت برنامه‌ریزی کشور انشاءالله اگه این سند تدوین بکند، یعنی مشکل ما اون سوالاتی که تو ذهن جناب عالی میچرخه، اون سوالاتی که الان آقای رضایی گرفتارشون هست که من رفتم زمین خریدم، قبل از این که زمین بخرم بهش میگن آقا اونجا این طرحی که میخواد اجرا بکنید امکان اجراش وجود دارد یا ندارد.
این من همین کار کردم
جان،
من همین کار کردم.
نه تو بحث من
قبل از این که زمین بگیرم رفتم اداره جهاد محلات، بهشون گفتم آقا من این همچین کار خواهم کنم، گفتن شما برو محیط زیست، اگه محیط زیست موافقت کرد ما بهت مجوز میدیم. من رفتم محیط زیست اول مخالفت کرد، بعد با اصرار من رفت نگاه کرد، چون اونجا زمین کشاورزی زیاده، میگفت یه دونه برای سبزی خشکایی داده، یکی بعضی گفته اینا رو ما بهشون مجوز داریم، شما اگه تلاش تا بکنی قول بهت نمیدیم ما شاید بهت مجوز بدیم. یعنی جهاد دارم گفت اگه محیط زیست نیست کنه، تازه گفت اگه که اسانس بتونید صادر کنی چیز نشه. با من همین الان این کار کوچیکی هم که داریم امسال روغن تولید میکنیم، روغنا رو میفروشیم، نمیدونم از دبی میان روغنا رو میبرن، میگه ارزون ترین روغن ما، روغن گیاهیمون کیلو 10 میلیونه. بعد شما گفتین که آلودگی، چه آلودگی داره کارگاه گلابگیری، کارخونه گلابگیری، تمام چیزای گیاهی مثلا نعنا گلاب، ما الان همین کارگاهی که داخل شهر
تو بالا کلی گفتیم خدمت شما،
خصوصا میخوره به
عمر شخص جنابالی مد نظر نیست،
دامدار التماس میکنه این توفالای گل، توفالای نعنا بیا برید به عمر دارو من هم استفاده کنیم، آبش هم آب چیزی نیستش، آب که به محیط زیست آسیب بزنه. بعد شما گفتیم که امکانات داره تا پایه اونسیان، آب لوله کشی تا پایه به زمین اومده، گاز اومده، بغل پست برقه، خود زمین آب قنات داره. من این حرفمه، اون طرف زمین من کارخونه رب زدن، من با آقای سفری گفتم کارخونه رب زدن اون طرف زمین، من گفتش که نه اون باغ گوجه داره، ما بهش چیز داریم. کجا باغ گوجه داره؟ یعنی من 4 درخت بکارم اونجا، 4 گل محمدی بکارم، میشه باغ گل محمدی به من مجوز میده؟ اینا همه بهانه، یه حرفی بزنید.
آره زایی شما وزارت خونه هم اومدید،
تون گل محمدی داره همش میاد، کشاورز میاد به خود شبکه های استان دارم فیلم میگیرن ازشون، یعنی که ما 30 تن گل محمدی که همش کرایه میخوره، هیچی به دست ما نمیگیره، باید محلات خارج شه. ما تو همین کارگاه کوچیکمون 4 تن گل گرفتیم امسال، 4 تن گل گذاشتیم. نمیگم که من میتونم همون سالی که اینجا تأسیس کنم 30 تن گل بگیرم، ولی بعد 2-3 سال وقتی بتونم مجوزامو بگیرم، بتونم مشتری جذب کنم، میتونم مثلا چیز کنم. همه کشاورز به اتفاق نظرشونه که چرا یه کارخونه گلابگیری دولت نمیزنه. حالا منی هم که میخوام بزنم، هر جا که میرم الان 7 سال یه سنگی هر کدوم جلو پادم میندازن.
حتی
ما میگیم که با بیان تو همین تو همین کارگاهی که داخل شهر داریم به ما پروانه بهداشت بدیم، ما فروشمون رو میبریم بالا. میگن نه، هیچ عنوان نمیشه، فقط نگفتن و خوب بلدن.
بسیار خوب آرزو، خیلی متشکرم آقای مهندس شریفی، خیلی فرصت زیادی تا پایان برنامه نمونده. ببینید، ما یه شهروندی داریم، نوعاً شهروندانی داریم مثل آقای رضایی که حتما با این سنگایی که بهش اشاره کردن مواجهن. این هم نمیتونیم مشخصا بگیم مقصر وزارت جهاده، نمیتونیم مشخصا بگیم وزارت صنعته، مجموعی از قوانین متعارض که دست و پای دستگاه و مسئولان رو بسته. اینا الان اون چی که آقای رضایی در ابتدای برنامه به تفاریق اشاره کردن و توضیحات تقریبا روشن شما، اینشون میده که یه سری قوانین متعارض داریم. از طرف شما میگید ما تکلیف موضوع آمایش برای ما هنوز روشن نشده. ببینید الان افغانستان در همسایگی ما داره کار کاداستر سه‌بعدی رو انجام میده، یعنی بعد دیگری، یعنی حجم زمین رو هم داره تو کاداستر میبره. افغانستانی که به لحاظ توسعه چقدر با ما فاصله داره تو کاداستر اینقدر جلو رفته که تعیین تکلیف بکنه این قضیه رو، و ما هنوز کاداستر رو تموم نکردیم، موضوع آمایش هنوز تمومش نکردیم. آخه اگر بگیم ما یه کاری رو کامل انجام دادیم، بعد بنابر این فعال اقتصادی هم میخواد بیاد کار کنه، آقا در این پروسه کاملا روشن و شفاف میتونه کارو جلو ببره، به سازمان اول مراجعه میکنه، موانع رو بهش میگن، موانع رو برطرف میکنه، یک یک این رو عبور میکنه تا شروع کنه فعالیت اقتصادی کردن. وقتی ما قبول داریم قوانین ما متعارضه، وقتی ما قبول داریم که نقص داریم و یه سری قوانینی که باید داشته باشیم رو نداریم، مثل همین موضوع آمایش که بهش اشاره کردید، چرا اینقدر سنگ جلو پای فعالان اقتصادی میذاریم؟ چرا نمیتونیم مکانیزمی طراحی کنیم که این فعال اقتصادی دست کم ناامید نشه، بگه آقا بله یه سری موانع قانونی وجود داره، هم مسئولین دارن تلاششون میکنن، منم میپذیرم که یه مقدار دوندگی تو این زمینه بکنم. اگر بتونیم این مسیر رو تسهیل بکنیم، امثال آقای رضایی زیادن که بتونن این کارو رو انجام بدن. چرا این کارو نمیکنیم آقای مانشری؟
ببین عرض کردم خدمتتون، شما یه سوالی میکنید، من وقتی جواب میدم بعد میاد از اون جواب سوالی برداشت دیگه میکنه.
نه ببینید آقای شریفی، من متوجه میشم که در دل وزارت جهاد شما... یه بخش صنایع تکمیلی هست که باید موانع رو برطرف بکنی از اونجا تا بتونی جواز تاسیس بگیری.
درست.
وقتی تو از اینجا عبور نمیکنی و میای موانع دیگری هم بر سر راهت قرار میگیره، مثلا قرار بدی شرکت صنعتی، میبینی اون شرکت صنعتی نمیتونی هم بخری هم بسازی، اون زیرساختایی که شما بهش اشاره کردی تو بعضی از شرکت‌های صنعتی کامله. من با خیلی از فعالان اقتصادی صحبت کردم، آقای مانشریوی تو این زمینه درست میفهمید زیرساخت ایجاد شده اما هنوز کامل نشده، ایشون نمیتونه بگیره بسازه، یعنی هم پول زمین رو بده هم ساختو بده، و ضمن اینکه اون جایی که الان ایجاد کرده رفته سرمایه گذاری کرده تو این زمینه. یعنی ببینید اسیر یک شرایطی شده که الان نه راه پس داره نه راه پیش. اون وقت اداره جهاد هم اومده یه سنگ جوری پای اون گذاشته. من میگم چطور میشه سنگو الان برداشت که این فعال اقتصادی کارش شروع کنه؟
درست میفرمایید، بحث سنگ انداختن نیست، من بهت میگم بحث ظرفیت سازی و استفاده بهینه از زمینه انجام شده اونجا.
کی باید از این ظرفیت استفاده کنه؟ جز اینی که آقای رضایی و دوستانش
خب دیگه آره آره، اون هر کدوم از استفاده از زمین تو هر پروسه یک شرایط خاص روش میگه. من عرض کردم وقتی شهرک هست میشه شرایط خاصش، شهرک صنفی میشه شرایط خاص خودش باید استفاده کنه، ایشون باید خودش رو منطبق بکنه با اون شرایط، نه شرایط با
آقای شریفی. ببینید الان تو همه کشورهای توسعه یافته
شما نمیذارید ما یا
نه نه نه، آخه اینی که شما میگید ایشون باید خودشو منطبق کنه، تو کشور توسعه یافته برای یک کشاورز، دامدار، کسی که تو صنایع تبدیلی تکمیلی کار میکنه، میرن شرایطشو میبینن، بر اساس شرایط اون میان قانون طراحی میکنن.
حالا همینه شهرک،
شما میگید اون شهرک... ایشون باید خودشو منطبق کنه.
نه نه شهرک، من عرض کردم شما به صحبت اولا توجه نمیکنید، من عرض کردم این شهرک ها بر اساس ضوابط استقرار زیست محیطی که 70 عدد دارن اومدن تاسیس شدن.
خب
متوجهید، اومدن تاسیس شدن که صنایع
خب الان آقای رضایی چرا نمیتونه توی همچین چهار سوری بیاد؟
آقای رضایی بهش میگن آقا اونجا 300 متر مثلا باید سوله بزنی، میگه من نمیتونم این کارو انجام بدم.
خب باید چیکار کنی شهروند؟
درید
حالا تو همچین شرایطی
الان مدیریت شهر،
اصلا شما کارتون درست، یعنی روشتون درست، الان آقای رضایی توی همچین مشکلی که گرفتار شده چیکار باید بکنید؟ مدیر... راهنماییش کنید.
همون مدیریت شهرک که مربوط به شرکت شهرک صنعتیه تو اون استانه باید بیاد مشکل ایشون حل بکنه.
چه جوری؟
درید بشینن اونجا یه زمینی که 300 متریه مثلا دو تیکش کنن.
اگر داشتن که این کارو میکردن که آقای
خب الان ایشون نمیدونم رفته تقاضا داده.
آقای رضایی چون... رفتید به تقاضا دادی؟
ببین من 3 سال پیش اونجا... رفتم زمینش 1400 متر بود.
خب
3 سال پیش من حساب کردم میشه 40 میلیون اون موقع. من این پولا داشتم همون موقع بدم بهشون. ولی وقتی به میگن که شما برو باید اینا بسازی، حتی اگه اسکلتشو بزنی و ولش کنی ما ازت پس میگیریم، من چیکار کنم؟ من بعد 3 سال فهمیدم که باید 30% بسازی تا بتونی چیز کنی.
میبینید آقا یه شریف،
نه نه بس پس دادنش چرا پس میدی؟
من برو وام بگی، من نمیخوام وام بگیرم. 70% اینا که وام گرفتن شهرستان
خاطر چیان هستن.
این 4 اون چیزی هم که جمع کردم، 4 تا ملکی هم که جمع کردم سر چیز اینا رو به باد بدم، به خاطر اینکه سر زحمت کشی. اون وقت بعد چه جوریه که این آقا میگن که من منافع خودم رو میبینم، وقت خب دولت باید، دولت هم باید منافع من رو ببینه. من 7 سال اومدم سر کار، من بابام نه بابام نه خودم، هیچ جفتمون داریم بیمه رد میکنیم، شغل جو مجزا داریم،
بله
سربار جامعه نبودیم،
بله
چطور یه نفر که میخواد کار کنه میگه من برای بچه کار بچه
ممنونم.
یه نفر که میخواد چی خودش داره کار میکنه، 4 نفر دیگر هم میبره سر کار.
بسیار خب آقای،
الان ما کارگر داریم بودی 6 میلیون حقوقش میدیم.
بله ممنونم از شما آقای رضایی. آقای جان کلام، این که تو هر بخشی که ایشون مراجعه کرده یه گره‌ای وجود داشته، حالا این گره رو یا نتونستن باز بکنن یا نشده که باز بشه،
یا بالاخره ایشون محدودیت داشته.
جانم
یه چیزی من بگم، نمیخوان باز کنن. من اینقدر این اداره بهش رفتم تمام اتاقاش حفظم.
بسیار خب آقای رضایی، من از شما خیلی متشکرم. امیدوارم که آقای شریفی و همکاران چون هر کمکی که میتونن به شما بکنن انجام بدن. اگه ممکنه آقای شریفی خیلی خلاصه در حد 1-2 دقیقه روالی رو که آقای رضایی باید طی کنه، حالا ممکنه یه راهی رو رفته نمیدونسته به چه ترتیب باید عمل بکنه، اون روالی که باید طی کنه که به دست انداز بر نخوره و بتونه کارش رو جلو ببره، برایشون توضیح بدید. باز اگر احیانا نتونستن مشکلی رو حل کنن یا نتونستن مجوز کسب و کارشون رو بگیرن، ما حاضرین برنامه دیگه‌ای رو هم تقدیم شنونده ها بکنیم برای کسانی که مثل آقای رضایی با مشکل مواجه هستن. بفرمایید.
از کنم خدمت شما یک روالی که تقریبا تو صحبت‌های خودمون کامل گفتیم، که اولین چیزی که ایشون باید دریافت بکنه و با ما تجاده که شوازی را بده جواز تأسیسه. مشکل آقای رضایی حالا اگه تو استان حل نشده، خب یک رده بالاتر هست میشه وزارت.
بله.
با تشریف میوردن وزارت دفتر صنایع.
بله.
اونجا آقای دکتر اسفندیاری تشریف دارن، به عنوان آدم راه کاراندازی هست.
بله.
کارش همینه.
درسته.
آره. با استان تماس میگرفتن و مشکلشون رو به هر صورتی احتمال زیاد حل میکردن.
بله.
تو بخش قسمت امور اراضی با اون بحث تا کار بری برای الخصوص آقای رضایی من صحبت کردم با همکارم، گفتم ما مشکل اساسی من با آقای رضایی اینه که جواز تأسیس به ما ارائه نمیده.
بله.
این جواز تأسیس به ما ارائه بده ما میبریمش کمیسیون و
من جواز مشکل تأسیس اومدم ارائه بدم، شما به من ندادین جواز تأسیس.
بس اینه که همون بخش صنایع ما باید جواز تأسیس ارائه میداد.
الان برای اینکه اون بخش صنایع مشکل حل شه بعد وزارتخونه
وزارتخونه پیش آقای دکتر اسفندیاری.
بله.
متوجهید مشکلشون اونجا.
بسیار.
من هم مساعدت میکنم باشین انشالله که مشکلشون جواز تأسیس حل بشه، ولی در هر صورت ما حتی با صنعت معدن به این تفاهم رسیدیم، خود شرکت شهرکای صنعتی هم تفاهم این جلسات مشترکی که مثل آقای رضایی سردرگم نشه بین ما قرار شد که اگه جواز تأسیسی مثلا صادر بشه از صنعت و معدن، اول ظرفیت شهرکای صنعتیشون رو ببینن دارن یا ندارن. اگه دارن خب معرفیش میکنن مستقیم شرکت شهرکای صنعتی، اگه ندارن اون موقع جواز تأسیس صادر کنن برای ما بفرستن برای وزارت جهاد کشاورزی که یا اراضی دولتی بهش واگذار میشه یا تو اراضی شخصی که مالکیت خودشون هست واسه تغییر کاربریش یه پروسه
خب،
که انجام
کار،
میشه.
الان همین کاری که دارید صحبت میکنید و فکر کنید یه نفر نخواد یا نتونه بره شرک صنعتی، میلش نباشه، دوست داره اون فعالیت اونجا انجام بده، واقعا اگر ملک شخصی داشته باشن که اون مشکلات تغییر کاربری رو نداشته باشه میتونید بهش مجوز بدید؟
اگه ببینید تفویض شده به یه کمیسیونیه تو هر استان، این 5 نفر کمیسیون، رئیسش رئیس سازمان جهاد کشاورزی، دبیرش مدیر امور اراضی، اعضاش مدیر کل راه شهرسازی، مدیر کل محیط زیست استان و نماینده خود استاندار. اینا میشینن ضرورت تغییر کاربری تشخیص میدن که اینکه این صنعت که بیاد اونجا آیا ارزش افزودش بیشتر یا زمین کشاورزی که بمونه ارزش افزودش بیشتر، این ضرورت تشخیص میدن. اگه موافقت با
این اگر شما مراجعه کنه به وزارتون آقای اسفندیاری این پروسه طی میشه و پاسخ بشه داده میشه. آقای
اسفندیاری اگه مراجعه بکنه رو بحث جواز تأسیسش،
بله،
که بگه استان چرا صادر نمی کنید برای ایشون.
درسته.
اگه جواز تأسیسش صادر شد میاد تو بحث تغییر کاربری که رعایت قانون حفظ کاربری.
خیلی متشکرم آقای رضایی، متوجه شدید که پروسه بچه جوری باشه دیگه؟
بله، برام وزارت
بله آره دفترخونه مراجعه کنید آقای اسفندیاری.
آره
انشالله که مشکل حل بشه آقای رضایی. من هدفم اینه که نگاه کلانتری بکنیم به این قضیه و اصلا این پروسه که داره طی میشه این پروسه پسینی باشه. منتها خب این از عهده آقای شریفی، حتی میخوام میگم از عهده آقای خاوازی وزیر جهاد هم الان ساخته نیست، چون در دل وزارت اقتصاد داره توی این حوزه کار میشه، کار کلانی که ما تقریبا از 80% مشاغل ما دیگه جواز تاسیس نخوان، را بندازم و بعد اعلام بکنم به صورت اعلامی باشه. اما خب از عهده یه وزارت خونه یه دستگاه فعلا بر نمیاد، امکانی الان وجود نداره. تردیدی نیست که این مشکل شما حل خواهد شد. رادیو اقتصاد و خود آقای شریفی پشت شما هستن که این مشکل رو حل بکنن، تا این شما به صورت کلان برای کسانی مثل شما هم مشکل حل بشه. آقای رضایی عزیز براتون راضی موفقیت میکنم، زنده باشید. آقای شریفی از جنابعالی هم متشکرم که در برنامه حضور پیدا کردید. و از شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش کردن، فعالان کسب و کار و کسانی که در حوزه مجوزهای کسب و کار دچار چالش های این چنینی هستن، خوشحال میشیم با ما تماس بگیرن. 30,36,37 شماره پیام کوتاه ماست. به 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید پیام بدید، در تماس باشید و حتما به اطلاع ما خواهند رسوند. برنامه‌ای رو در خصوص به صورت مستاقی و موردی اختصاص خواهیم داد. متشکرم ازتون و به اتفاق مهمان محترم برنامه ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاو صندوق خرم، تولید کننده انواع گاو صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای منی و ضد سرقت، تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاو صندوق خرم،
همه عالی، کرم داره کاکائوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه.
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، بعدی پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفرهای مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
آیا می دانید ایران چهارمین مصرف کننده ی مصرف گاز طبیعی در جهان است؟
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمیلی امر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، 2 درجه کم میکنم.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پژمان جان؟
ای به چشمه، میخوای ببره بچه هم بگم کم کنن؟ الان یه ویس سنده تو آله میفرستم براشون.
آره بفرست پژمان جان،
بفرست. چشمه یه درجه کم میکنی.
خدا رو شکر بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم می شود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه ها.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
ضربان اقتصاد در این لحظه همراه میشیم با کارشناس حوزه نفت و انرژی.
سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت قیمت نفت خام های بازار جهانی رو مربوط به تاریخ 23 ژانویه 2021 به شهر زیر خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. نفت خام متوسط وست تگزاس امریکا WTI 52 دلار و 27 سنت که 1.62% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 55 دلار و 41 سنت که 1.23% کاهش داشته. نفت خام مارس آمریکا 53 دلار و 2.2 سنت که 1.6% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 55 دلار و 14 سنت که 1.09% کاهش داشته. نفت خام عمان 55 دلار و 23 سنت که 1.16% کاهش داشته. نفت خام دبی 54 دلار و 95 سنت که 0.02% کاهش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
عصر بخیر میگم به شما شنونده عزیز، هر جای ایران عزیز که هستین، امیدوارم که تندرست و سلامت باشین و سپاسگزارم از اینکه با شبکه رادیویی اقتصاد همراهید. اگر از طریق دستگاه‌های رادیوی خودتون شنونده این شبکه هستین، بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز است و همینطور میتونید از طریق دستگاه‌های گیرنده دیجیتال ستاپ باکس هم با شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشین. فرصت رو مناسب میدونم تا بگم که چنانچه تمایل دارید برنامه خاصی رو بشنوید و شنیدن اون رو از دست دادید، دعوتتون میکنم سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد یا برنامه کاربردی ایران صدا، با جستجوی نام شبکه رادیویی اقتصاد و نام برنامه مد نظرتون میتونید دسترسی پیدا بکنید به مجموعه آرشیوی از فایل های صوتی برنامه های پخش شده مد نظر شما. در فاصله قبلی که دست داد خدمت شما همراهان گرامی، لحظاتی قبل از ساعت 15 جدول پخش برنامه ها رو اعلام کردم تا ساعت 19:30 را اگر شنونده بوده باشید خدمتتون گفتم که چه چیزهایی رو، چه برنامه هایی رو برای شما آماده کردیم و اما آنچه در ادامه یعنی بعد از ساعت 19:30 تقدیمتون خواهد شد. ساعت 28 شب به روال معمول خبر داریم، رأس ساعت 20 پخش اخبار اقتصادی روز رو میشنویم در قالب هشتگ خبر که کاریست از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. بعد از اون به سراغ برنامه رهیافت خواهیم رفت، برنامه زنده‌ای که این بار با موضوع امتناع کشور کره جنوبی از پرداخت پول نفت ایران به بهانه تحریم تقدیمتون خواهد شد. ساعت 21 باز هم هشتگ خبر رو پشت سر میگذاریم و آخرین برنامه نوبت دوم کاری رادیو اقتصاد با نام یاد ایام تقدیمتون خواهد شد. خاطرات فعالان عرصه اقتصادی در پیروزی انقلاب اسلامی در این برنامه مورد نظر قرار گرفته. برنامه کوتاه دکتر کتاب که به معرفی کتاب‌های حوزه موفقیت می‌پردازه رو لحظاتی قبل از ساعت 22 به عنوان حسن ختام این نوبت کاری بشنوید. شماره تلفن 24 ساعته 27-86-2098 هم آماده دریافت صدای گرم شما همراهانه.